رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما در مرحله‌ای قرار داریم که من به اصطلاح خود امریکایی‌ها بهش میگم preparation stage، یعنی مرحله آماده سازی به اصطلاح. ما توی مرحله ای هستیم که طرفین به طور متقابل در حال آماده کردن خودشون برای شرایط آتی و برای شکل دادن به وضعیت آینده هستن. این آینده‌ای که من ازش حرف میزنم آینده خیلی میان مدت هم حتی نیست. من دارم راجع به چند هفته آینده صحبت میکنم. یعنی ما تو اوردر هفته قرار داریم نه ماه. و بنابراین شرایط رو الان اینجوری میشه صورتمندی کرد که ایران و مقاومت از یک طرف و بعضی کشورهای دیگه که حالا تصمیم گرفتن که به طور جدی‌تری در کنار ما باشن و امریکا، رژیم اسرائیل و بعضی کشورهای دیگه که تصمیم گرفتن به طور جدی‌تری کنار اونها باشن، به ویژه توی منطقه، و ما الان دیگه به دقت اطلاعات این موضوع رو در اختیار داریم. هر دو طرف در حال آماده سازی خودشون برای شرایط آینده هستند و در حال دستکاری متغیرهای صحنه هستند برای اینکه صحنه رو سوق بدن به سمت وضعیت مطلوب خودشون. این مرحله است که میشه اسمشو بذاریم مرحله آماده سازی به اصطلاح. سمت طرف مقابل، رژیم اسرائیل خواهان جنگ، در این هیچ تردیدی نیست. به نظر میرسه که رژیم محدودیت‌های خیلی قابل توجهی داره و پنجره فرصت برای نتانیاهو در حال بسته شدنه. نتانیاهو میخواد سناریویی رو که دوباره دیگه با ترامپ پیش برده برای بار سوم تکرار بکنه و ظرف چند هفته آینده ترامپ رو بکشونه به یک جنگ جدید با ایران. ببینید، رژیم الان در لبنان مشکل پیدا کرده، مشکلش بسیار جدی است. به لحاظ سیاسی قادر به حمله به بیروت نیست. پهپادهای انتحاری حزب الله ورق رو برگردوندن در لبنان و برای اولین بار ما میتونیم بگیم اصلا در شمال دیگه برتری هوایی با رژیم نیست. در جبهه شمالی حزب الله تونسته یک توازن در هوا ایجاد کنه با تکیه بر پهپادهای انتحاری. از اون طرف نتانیاهو انتخابات داره، وضعش خوب نیست و یک ائتلاف سیاسی خیلی قدرتمند در مقابل شکل گرفت. یک تعهد ایدئولوژیک هم در پیوند با یهودیان نیویورک داره برای حمله به مسئله ایران و مسئله مقاومت و مسئله اسلام. و من فکر می‌کنم که اینا تصورشون اینه، من بارها گفتم که یک فرصت تاریخی دارن برای اینکه با این موضوع مواجه بشن. و تعبیری که نتانیاهو خودش، ما اطلاعاتی داریم این طرف اون طرف به کار برده، اینه که گفته خلاصه ما کاری رو که تا اینجا آوردیم اینجا نباید ولش کنیم و این کار رو باید ادامه بدیم. هزینه هم مهم نیست که چقدر هزینه داره. امریکا تردیدهایی داره. ترامپ در این باره که وارد این بازی بشه تردیدهایی داره. مهمترین چیزی که ما الان داریم میبینیم کمپین رسانه‌ای، سیاسی و اطلاعاتی صهیونیست‌ها، یهودی‌ها و نتانیاهو برای کاهش تهدیدهای ترامپ و کشوندن او به صحنه درگیری بعدی است. ببینید، اینجا یه نکته ظریف رو من برای شما توضیح بدم. مثلا مسئله این نیست که ترامپ دلش نمیخواد یا ترامپ نمیفهمه نتانیاهو سرش کلا میذاره یا ترامپ دلش نمیخواد مثلا نتانیاهو رو میکشونه به این مسیر. نه، اینا نیست. ترامپ هم دلش میخواد، هم حضور شما عرض بکنم که سرش به یک معنایی کلاه نمیره. تردیدهایی داره. هم دلش میخواد به ایران حمله کنه، هم یک برآوردی از صحنه داره، نمیخواد به پذیری که تو صحنه شکست خورده. ولی خب تهدیدهای مهمی هم تو ذهنش هست. من قبلا براتون گفتم، یک، آیا میتونه جنگو ببره و آیا جنگ به یک افتضاح سیاسی جدید تبدیل نخواهد شد؟ دو، آیا میتونه جنگو در کوتاه مدت تمام کنه یا اینکه تبدیل به یک جنگ طولانی خواهد شد که خود او و ونس و حزب جمهوری خواه رو در انتخابات میان دوره ی کنگره و در انتخابات آینده ریاست جمهوری به باد خواهد داد؟ سه، چه مقدار فشار بر اقتصاد جهانی رو میتونه تحمل بکنه؟ هم فشاری که الان به کشورهای اروپایی و متحدین شرقی امریکا داره وارد میشه و هم فشاری که به خود مارکت امریکا داره وارد میشه الان و به زندگی روزمره کسانی که قرار بوده در طبقه رای دهندگان ترامپ و جمهوری خواهان بمونن، مخصوصا رای دهندگان مستقل و رای دهنده های جوان که گرایش داشتن به ترامپ و الان دارن به دلیل بی‌مبنا و بیسلس بودن جنگی که با ایران شروع کرده دارن ازش جدا میشن. تردیدهای جدی تو ذهن ترامپ هست. کاری که نتانیاهو داره میکنه و صهیونیست ها و یهودی های نیویورک، مثلا کسانی مثل مریام ادلسون و اینها، اینه که دارن تلاش میکنن این تردیدها رو کاهش بدن، عدم قطعیت ها رو در ذهن ترامپ کم رنگ بکنن و او رو به تصمیم برسونن. و بنابراین صورتبندی دقیق مسئله اینه که ترامپ هم دلش میخواد، هم به اندازه کافی انگیزه داره، اما یه تردیدهایی تو ذهنش هست و دیگران چون میدونن او دلش میخواد و انگیزه داره، تلاش میکنن که با اطلاعات ساختگی، با کمپین های اطلاعاتی، بسیج سیاسیون، بسیج رسانه ها، هزینه کردن پول در محیط داخلی امریکا، تردیدهای ترامپ رو کاهش بدن و او رو برسونن به نقطه تصمیم. اگر این پریپریشن استیجی که ما ازش حرف میزنیم یک ویژگی داشته باشه، اون ویژگی اینه که دوباره جنگی در ذهن ترامپ شروع شده، او در معرض یه سری انتخابه، خودش هم معلومه چی دوست داره، گرایشش به کدوم سمته، و یک عده‌ای دارن او رو میکشونن به سمت همون گزینه‌ای که دلش میخواد ولی نسبت بهش نگرانی هایی داره. یعنی چی؟ یعنی آغاز دور جدید جنگ با ایران. الان این سمت طرف مقابل داستان اینه، آمادگی های لوجستیکی و عملیاتی زیادی رو هم ما داریم رصد میکنیم. ما پرواز جنگنده ها رو میبینیم، پرواز پهپاد ها رو میبینیم، سامانه های ارتباطات استراتژیک امریکا داره به نحو غیر متعارفی کار میکنه. رصد اینها الان به ما نشون میده که اینا در حال آماده سازی برای عملیات هستند. تجهیزات جدید هم آفندی و هم پدافندی به منطقه حمل شده. ما جابجایی در پدافندهای رژیم اسرائیل رو میبینیم که و همینجور بازنگری در موجودی انبار موشک‌های رهگیر. ما تلاش‌هایی از جانب بعضی از کشورهای عربی رو الان رصد کردیم که اینها خواهان این هستند که یک ضربه نظامی جدید به ایران وارد بشه و حتی حاضرن این ضربه نظامی جدید رو تأمین مالی کنند. بنابراین به لحاظ لوجستیکی ما یه مجموعه آمادگی هایی رو داریم میبینیم که تجربه های قبلی به ما میگه این آمادگی ها اگرچه اهرم سازی برای مذاکره هست، ولی واقع مطلب اینه که ابزارهای عملیاتی هم هست. یعنی این ازش استفاده میکنن. اینا فقط برای ایجاد ترس یا اهرم سازی مذاکراتی این مقدار انباشت تجهیزات و نیرو و امکانات انجام نمیدن. تجربه قبلی ما در این باره شفافه. پس سمت طرف مقابل ما آماده سازی های آستانه‌ای برای درگیری رو میبینیم و در وضعیت آستانه‌ای قرار داریم. سمت ما کاری که داره انجام میشه، اگه من بخوام خیلی کلی بگم، اینه که ما در صدد این هستیم که این بار یک پیروزی قاطع در همون ابتدای جنگ به دست بیاریم. ما میدونیم که طرف مقابل این بار نمیتونه طولانی بجنگه. اینا میان برای اینکه اگه بیان، میان که یه جنگ چند روزه بکنن، یه ضربه ای به مقامات و زیرساخت ها بزنن، به تعبیر خودشون زمینه رو آماده بکنن برای تسهیل عملیات براندازانه و شورش مسلح در داخل ایران. البته این چیزیه که نتانیاهو داره فریم میکنه، او در واقع دنبال کشوندن آمریکا به یک جنگ تمام عیار جدید با ایران. و ما در همون لحظه اولیه باید بتونیم جنگ رو ببریم. منظورم از لحظه اولیه ساعت اول و روز اوله. ببینید این بار دلیل نداره که قصه بخواد کش پیدا بکنه. ما میدونیم که اونا میخوان بیان یه ضربه بزنن و جنگو زود تمام کنن. این بار قبل از اینکه اونا برسن به نقطه‌ای که فکر کنن یه دستاورد دارن در این جنگ، باید دوچار یک شکست فاحش بشن، با حملات بزرگ و غیر منتظر مواجه بشن، از جایی ضربه بخورن که انتظارشو ندارن، به شیوهی ضربه بخورن که انتظارشو ندارن. ببینید الان تو لبنان بهتون گفتم در جبهه شمالی چه اتفاقی داره میفته و با الگویی از عملیات مواجه بشن که این الگو رو برآورد نکردن. راز پیروزی در جنگ بعدی غیر قابل پیش بینی بودنه. رازش اینه که طرف مقابل نتونه شما رو به طور استاندارد تحلیل بکنه و اینایی که حالا تو ایران بالاخره دارن تحریزی میکنن موضوع استاد همین کاران دیگه یاد گرفتن دیگه. ما یه مهارتی داشته باشیم اینه که چجوری با آمریکا و اسرائیل بجنگیم و این مهارت یونیکیه در دنیا، هیچی غیر ما این مهارت رو نداره. همه باید بیان درسشون رو از ما یاد بگیرن. بالاخره ما محدودیت های دشمن رو میدونیم، ما به خوبی میدونیم که با این دشمن چجوری باید جنگید و به کدوم نقطه در چه زمانی با چه ابزاری باید ضربه زد که برای که بیشترین مقدار درد و تأثیر رو تولید بکنه. واضحه که ما با مسائل عملیاتی طرفیم، بنابراین باید کلی حرف بزنیم، ولی استراتژی کلی همینه. استراتژی کلی اینه و ایران براش آماده است. ما هم از لحاظ نظامی، هم از لحاظ سیاسی و هم از حیث اجتماعی و مردمی در بهترین وضعیت قرار داریم برای خلق یک پیروزی قاطع در جنگ و من فکر کنم که این بار با قاطعیت این کار رو انجام خواهیم داد. علتش هم اینه که بالاخره یه جا شما باید بتونید طرف مقابل رو وادار بکنید که بین گزینه کش دادن وضعیت و تسلیم در مقابل اراده شما یکیشو انتخاب کنه. ترامپ به نظر ما به اون نقطه نزدیکه. شما نگاه کنید، آتش بس تمام شد ولی جرأت حمله به ایران رو پیدا نکرد. در لبنان در جنوب درگیری وجود داره ولی به نتانیاهو اجازه نمیده بیروت رو بمباران کنه. وقتی که کشتی های ما از محاصره میخوان رد بشن، یکی در میون، دوتا در میون، سه تا در میون میفهمه که نباید بیش از یک مقدار معین شدت عمل به خرج بده. وقتی که پیشنهاد ایران رو دریافت میکنه که همونجور که به شما عرض کردم پیشنهادیست مبتنی بر اعمال یک پروتکل جدید در تنگه هرمز در ازای همه امتیازهایی که امریکا باید به ما بده، از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، لغو تحریم‌ها، آزادسازی اموال بلوکه شده که به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی ایران، همه اینا در ازای اعمال یک پروتکل جدید در تنگه هرمز، این چیزی است که الان رو میز ترامپ قرار داره. شما میبینید که حتی وقتی میخواد اینو رد کنه در ردش احتیاط میکنه. چرا اینا رو من میذارم کنار هم؟ برای اینکه به شما بگم که دشمن شما به یه ضعفی در خودش پی برده. این معنیش این نیست که با ما نخواهد جنگید. احمق‌تر از اونیه که بتونه تشخیص بده درست و غلط چیه به نظر من، و میکشونن او رو به این صحنه. اما این به این معنا هست که متوجه شده که چه ضعف‌های بنیادینی در این صحنه داره و بنابراین اون جسارت و شدت عمل سابق رو شما دیگه در امریکا نخواهید دید. ما درس بسیار بزرگی به اونها دادیم، دارن در مقابل آموختن این درس مقاومت میکنه. اون چیزی که الان حیاتیست برای ما اینه که ما هم داریم مرحله آماده سازی رو طی میکنیم. در مرحله آماده سازی چیزی که برای ما کلیدیه تو شرایط فعلی اینه که به لحاظ سیاسی متحد بمونیم، به لحاظ اجتماعی در میدان باشیم و به لحاظ نظامی به پیروزی قاطع فکر کنیم. الان دیگه داستان نظامی ما داستان دوام آوردن و طولانی کردن جنگ بیش از یک اندازه معین و تبدیل جنگ نظامی به جنگ اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیست. اونا هم هست ولی اونا دیگه الان مرحله بعدی. الان مسئله اینه که ما میتونیم و باید در همون روزهای اولیه جنگ پیروزی قاطعی کسب بکنیم اگر جنگ جدیدی رخ بده. یک نگرانی وجود داره و اون نگرانی اینه که دشمن بخواد 18 دی و 9 اسفند رو با هم دیگه تلفیق کنه. ببینید ما الان نشانه هایی داریم میبینیم در این باره که اینا دارن تلاش میکنن آشوب جدیدی در ایران خلق بکنن. نشانه های اطلاعاتیش وجود داره، توزیع سلاح، ارتباط گرفتن با هسته های پنهان، توانمندسازی مجدد شبکه رزم، توزیع استارلینک، این چیزها رو ما داریم میبینیم. هم این که شما میبینید که ناگهان در بازار ارز جهش رخ میده. خب یک مشکلات اقتصادی بعد از جنگ هم خودشو نشون داده. من واقعا به این جهش ارزی 48 ساعت گذشته شک دارم. خدای نکرده هیچ کس رو در داخل من در مزان نیچ اتهامی نمیدونم ها، اینو خیلی شفاف بگم، ولی بالاخره این که یهو بازار جهش میکنه اینو باید ریشه شکش پیدا کرد. من فکر میکنم که اسرائیلی ها دنبال این هستند که ببرن وضعیت رو به سمتی که در داخل ایران یک نارامی رخ بده و اون نارامی رو ترکیب بکنن با یک ضربه نظامی. حالا اینکه اول ضربه نظامی رخ میده بعد نارامی یا اول نارامی رخ میده بعد ضربه نظامی وابسته است به مسائل اجرایی توی صحنه. این سناریو رو شما بسیار جدی بگیرید و ما در ایران باید بسیار نسبت به این موضوع هوشیار باشیم که دشمن ما یک بار دیگه بخواد تجربه قبل از جنگ 40 روزه رو در مقابل ما تکرار بکنه. غیر اینکه مسئولین باید هوشیار باشن و بتونن اقدامات جبرانی جدی تو حوزه اقتصادی انجام بدن. بالاخره حالا من متخصص این حوزه نیستم واقعا، ولی اجازه بدید یه جمله رو بگم. به چه حقی الان کارخانه دار رو نمیدونم مالک فلان شرکت باید کارمند و کارگر رو اخراج بکنه؟ خب برادر من مگه چند بار تو این کشور جنگ میشه؟ بذارید مردم سر کارشون بمونن. خب کم سود نکردید که تو سالهای گذشته؟ حالا یه امسالو کمتر سود کنید، یه امسالو سود نکنید، حقوق مردم بدید، کار مردم از دست نره. به نظر من دولت و دستگاه حاکمیتی هم باید در این باره یه تدبیری بکنن. نباید ما تو وضعیتی قرار بگیریم که فشار اقتصادی ناشی از جنگ که مثلا بعضی احساس میکنن حاشیه سودشون داره میاد پایین منتقل بشه به طبقات کارگر و کارمند و نباید این اتفاق بیفته. حالا من خیلی اهلیتی برای اینکه راجع به این چیزا با جزئیات حرف بزنم ندارم. من از منظر راهبردی و نظامی و امنیتی به شما عرض میکنم که ما الان به یه مقداری فداکاری نیاز داریم. حالا یه خورده بیشتر دست همدیگه رو بگیریم، یه خورده به هم رحم بکنیم. تو این کشور در یک سال دو بار جنگ شده، ما الان هم در آستانه یک درگیری دیگه ایم. خب کی قراره که یه مقداری نظامات اجتماعی خودمون رو مناسب سازی کنیم با این شرایط خطیر راهبردی که کشور درش قرار داره؟ این وظیفه تک تک ماست. حالا حتما که نباید بیان به ما الزام کنن، زور به ما بگن، باید بکنیم خودمون، و این ملت این چیزها رو میفهمه به نظر من. حالا این پرانتز بسته، بسیار باید مراقب باشیم که شرایط اجتماعی به سمتی نره که دشمن مجدداً به داخل طمع کنه. همین موضوع درباره مسائل رسانه‌ای و سیاسی هم برقرار. من باز تکرار میکنم، وقتی ما اختلاف میکنیم، وقتی که دست از سر هم بر نمیداریم، وقتی به هم دیگه خدای نکرده در رسانه تهمت میزنیم، اتفاقی که میفته اینه که یکی مثل نتانیاهو پیدا میشه، اینا رو جمع‌بندی میکنه، میذاره زیر بغلش، میره کاخ سفید، میگه نگاه کن اینا مثلا به تعبیری که حالا ترامپ به کار برد افتادن به جان هم دیگه، الان بهترین وقت ضربه است، اینا ضعیفن، اینا آسیب پذیرن. بابا همین جوری دو تا جنگ دیگه شده تو این کشور. من هیچ بعید نمیدونم که به زودی نتانیاهو دوباره یه پاورپوینت جدید برداره، بره کاخ سفید، بگه من آمدم یه اطلاعات جدیدی به شما بدم. اطلاعات جدیدش چیه؟ اطلاعات جدیدش همین بازی‌های بچگانه سیاسی است که توی کشور بعضی راه انداختن و دودش به چشم کل جامعه خواهد رفت. رهبر معظم انقلاب اومدن توییت کردن، گفتن دشمن از این وحدتی که در کشور ایجاد شده نگران. سران قوا توییت کردن، آقای قالیباف امروز فایل صوتی مفصل داد، مسئولین کشور اومدن و همشون همین حرف رو تکرار کردن. من دیدم آقای جلیلی گفته، آقای زاکانی گفته. خیلی خوب، باید به حرفمون عمل کنیم، باید به حرفمون عمل کنیم. اگر یک پارچه شدیم در زدن این حرف که وحدت راز اصلی تاب‌آوری ما در مقابل دشمنه، همون چیزی رو که میگیم در عملمون هم باید نشون بدیم، و این خودش رو تو فضای رسانه‌ای نشون میده. حالا غیر این که دشمن سعی میکنه جمع‌آوری‌های پنهان هم قاعدتاً از حرفای پشت پرده ماها راجع به همدیگه انجام بده. پس ببینید، هم فعالان اقتصادی و بازار و هم سیاسیون خیلی باید حواسشون باشه که سیگنال ضعف و اختلاف بیرون نره. این ساعتها خیلی ساعتهای حساسیه. این ساعتها ساعتهایی است که بسته به اینکه شما چه سیگنالی از داخل تولید کنید، دشمن ممکنه جمع‌بندی‌های متفاوتی بکنه. این خلاصه وضعیته که من خیلی فکتوال و عینی سعی کردم به شما گزارش بکنم. خواهیم دید که وضعیت به چه سمتی خواهد رفت. ما به دقت متغیرها رو رصد می‌کنیم. منم این وضعیت رو برای شما انشالله زود به زود به روز رسانی خواهم کرد.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.